أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از روش های تفسیر مقدماتی رو بیان کردیم و سیر تطور تفسیر رو با این نگاه که ببینیم در بدو تدوین علم تفسیر بیشتر بر چه روش و اسلوبی در تفسیر تأکید می شد. محصل مطالب گذشته این شد که به طور کلی و فی الجمله دو روش تفسیری عمده در دوران صحابه و تابعین شکل گرفته. یکی روش تفسیری نقلی و دیگری روش تفسیری اجتهادی یا عقلی. البته این روش ها و شعب و اقسامش رو بیشتر توضیح خواهیم داد، اما حالا در اینجا مناسب اشاره‌ای به روش اهل بیت علیهم السلام در تفسیر داشته باشیم. به هر حال اهل بیت علیهم السلام از زمان امیرالمؤمنین تا دوران غیبت امام زمان مجموعاً به عنوان حاملان وحی از دید، یعنی کسانی که مخاطب قرآنن، اهل بیت پیامبرن و عنایت خاصی به این خاندان بوده، خب از دید پیروان اهل بیت و از دید اهل سنت هم به عنوان حالا راویان احادیث و سبت به عنوان سبت پیامبر، به عنوان اهل بیت پیامبر به هر حال مورد توجه بودن و مرجع سوالات و پرسش‌های زیادی از جمله درباره آیات قرآن همیشه بودن. خب توجه به روش تفسیری اهل بیت مسئله مهمی است. در مقابل تأکید شخص پیامبر نسبت به اهل بیت و ویژگی‌های شخصیتی اونها، حکومت‌ها هم همیشه نسبت به اهل بیت بغض و کینه می‌ورزیدند و سختگیری می‌کردند و مانع دسترسی مردم به اونها می‌شدند. از یک طرف نیاز مردم و از طرفی هم موانعی که برای ارتباط مردم با اونها ایجاد می‌شد، به هر حال مجموعاً باعث شده خب اونجوری که باید و شاید مردم نتونند از خرمن دانش اونها بهره بگیرن. حالا در دوران امام باقر و امام صادق گشایشی ایجاد شده بود، اونم به خاطر شرایط خاص اون دوران. خب عمده روایات ما هم مربوط به اون دورانه، از جمله روایات تفسیری. در این که به هر حال کلام اهل بیت از نظر ما میزان در همه چیز از جمله در تفسیر قرآن تردیدی نیست. این هم مستند به سفارشات خود پیامبر صلوات الله علیه و هم کلمات خود معصومین علیهم السلام. حدیث ثقلین حدیث سفینه، اینها احادیثی هستند که به تواتر ثابت شدن و در باره اهل بیت جایگاه ویژه اونها رو نزد پیامبر و در امت اسلامی نشون دادن. خود امیرالمؤمنین می‌فرماید در روایتی جعل نام القرآن، یه روایت طولانیستی که شالا من الان میخونم، جعلنا من مع القرآن و جعل القرآن معنا لا تفارقه و لا یفارقنا، کافی جلد یک صفحه 190. این که خداوند تبارک و تعالی ما را از پلیدی ها و زشتی ها دور کرد و ما را با قرآن قرار داد و قرآن را با ما، نه قرآن از ما جدا می شود و نه ما از قرآن جدا می شویم. خب این کلام صریح در این که به هر حال عترت به عنوان جزء مکمل قرآن و در کنار قرآن می تونه معارف دینی را بیان بکنه. خب وقتی در کنار قرآن و با قرآن باشن، طبیعتاً اونچه که اونها در تفسیر قرآن بگن به هر حال اعتبار خاصی داره. یا مثلا در روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده است، فانما علی الناس ان یقرأوا القرآن کما انزل فاذا احتاجوا الی تفسیره فالاهتداء بنا و الینا. خب بر قرآن، بر مردم لازم است که قرآن رو همونطوری که نازل شده قرائت کنن، لکن زمانی که احتیاج به تفسیر قرآن دارن اهتدا به ما و به سوی ماست، یعنی ما باید مردم را هدایت کنیم. خب به هر حال این واضحه که اهل بیت از دید کسانی که به شأن و منزلت اونها واقف بودن همیشه مرجع و پناه همه کسانی بودند که نیاز به تفسیر قرآن داشتند، و از دید مخالفین هم نباید وارد این عرصه می شدن. اونایی که مانع این ارتباط می شدن، مثلا نقل شده که خب ابن عباس قرآن تلاوت می کرد و به همراه تلاوت قرآن بعضن آیات رو تفسیر و تطبیق میکرد، شأن نزولهای بعضی از آیات رو تطبیق میکرد بر امیر یعنی آیات رو، شأن نزولها رو بیان میکرد و بعضن به اصطلاح این که مثلا در مورد اهل بیت یا امیر المؤمنین علیه السلام بود اینها رو بیان میکرد. شدیداً مورد نهی معاویه واقع شد و معاویه او گفت قرآن رو تفسیر نکن. او در جواب گفت، یعنی میگی من قرآن نخونم؟ گفت نه، من نمیگم قرآن نخون، میگم قرآن رو این گونه تفسیر نکن. اصلا اونچه که ابن عباس و بزرگان در تفسیر قرآن نقل میکردن به هر حال خیلیش مستند به امیرالمؤمنین بود و قهرن این مورد مخالفت و اشکال دستگاه بنی امیه واقع می شد. به هر حال این که ائمه علیه السلام اقدام به تفسیر قرآن کردند و این که شأنیت این کار رو داشتن و اولا از دیگران بودن برای تفسیر قرآن تردیدی نیست، این هم به استناد کلمات پیامبر و هم خود ائمه کاملا واضح و روشنه. اما اینکه حالا اینها با فرض اینکه برتر از دیگران بودن در این جایگاه مثل همه موارد دیگر چگونه تفسیر می‌کردند و چه روشی رو در تفسیر به کار می‌بردند، این خیلی مهمه که حالا ما این رو اینجا باید بگیم که بعداً به هر حال در بررسی روش‌های تفسیری برای ما خیلی مفیده. اگر بخوایم ویژگی های تفسیر اهل بیت علیهم السلام از آیات رو ذکر کنیم، میتونیم به چند ویژگی اشاره کنیم. روش تفسیری اهل بیت در واقع برگرفته از تعلیمات خود رسول خدا بود. اون چه که از اهل بیت وارد شده، از تعلیمات اهل بیت در رابطه با قرآن، این ویژگی ها رو ما میتونیم استفاده کنیم. سه تا ویژگی است، خوب دقت کنید. یکی استفاده از آیات دیگر برای تفسیر، یعنی از خود قرآن برای تفسیر قرآن استفاده کردن. خب خود پیامبر این کار رو میکرد، ائمه هم در تعلیماتشون به این سبک عمل کردن، از قرآن کمک گرفتن برای فهم مقاصد و مراد آیات دیگر، از بعضی از آیات برای آیات دیگر. دومین ویژگی این که از سنت پیامبر و روایات پیامبر برای فهم معانی و مقاصد قرآن کمک می گرفتن و تعلیم دادن این رو. و سوم این که به دیگران امر می کردن در قرآن تدبر و تعقل و تأمل کنن، یعنی تدبر و تفکر در آیات یک عنصر مهم در فهم مراد و مقصود خداوند تبارک و تعالی در قرآن. این ویژگی هایی است که از تعلیمات اهل بیت در این رابطه استفاده میشه. مرحوم علامه طباطبایی روش تفسیری اهل بیت را متشکل از این سه عنصر میدونه. ایشون در کتاب قرآن در اسلام میفرماید ائمه علیهم السلام با استفاده از تدبر و استنتاق معنای آیه از مجموع آیات مربوطه و استفاده از روایت در صورتی که امکان استفاده از اون باشد رو به دیگران تعلیم کردن، یعنی همون سه عنصری که ما اشاره کردیم، عنصر بله قرآن در اسلام صفحه 68 یعنی عنصر تدبر و تفکر، روایات و آیات دیگر. این سه رکن از ارکان مهم روش تفسیری است که ائمه به دیگران تعلیم کردن. بله بله. پس ببینید اگر ما بخوایم خیلی خلاصه روش تفسیری اهل بیت رو بیان کنیم، میتونیم بگیم این روش روشی است که اونها در پیش گرفتن. خب حالا به طور کلی با توجه به پیشینه تفسیر و سیر تطور تفسیر و اون چه که در عصر رسول خدا و صحابه و تابعین اتفاق افتاد، ما در واقع به سه روش اصلی برخورد میکنیم. یکی روش و منهج نقلی است، حالا اسامی دیگر هم داره. یکی روش و منهج اجتهادی و عقلی و یکی هم روش تفسیری تلفیقی یا کامل و جامع، که تلفیق از اجتهاد و نقله، تلفیق از عقل و تدبر و روایاتی که از معصومین رسیده. اینها ارکان این روش. اون وقت ببینید بعدها تقسیم بندی هایی صورت گرفت توسط کسانی که روش های تفسیر رو دسته بندی کردن. ببینید، ما در ابتدای بحث از روش های تفسیر هم گفتیم بعضی ها مثلا از حیث صحت و بطلان روش تفسیری رو تقسیم میکنن به روش تفسیری صحیح و باطل. مثلا روش تفسیری قرآن به قرآن یا روایی یه روش تفسیری صحیحه، اما تفسیر به رأی یه روش تفسیری باطله. یا کسی به استناد اسرائیلیات اگر بخواد قرآن رو تفسیر بکنه، این یه روش تفسیری باطله. از حیث این که مثلا قرآن به ترتیب از ابتداء قرآن شروع بشه به تفسیرش تا انتها، یا موضوع خاصی انتخاب بشه، خب تقسیم میشه به روش تفسیری ترتیبی و موضوعی. از حیث عرض به حضور شما، خود مفسرین، این که مفسر قرآن چه به اصطلاح شخصیت و دانش و مرتبه ای داشته باشه، این خب میتونه تقسیم بشه مثلا به اقسام مختلف. یا از حیث خود کتب تفسیری، ممکنه یه روش تفسیری اجمالی باشه، یه روش تفسیری تفصیلی باشه. شما مثلا ببینید مرحوم طبرسی هم تفسیر مجمل داره، کتاب مجمل نوشته، هم متوسط داره، هم تفسیر مفصل. خب جامع الجوامع تفسیر مجمله، مجمع البیان مثلا یه تفسیر مفصله. خب اینم یه نحوه تقسیم میده. خب از حیث نقص و کمال منابع، ما میتونیم بگیم یه تفسیری، روش تفسیری ناقص داریم، یه روش تفسیری کامل داریم. اگر فرض کنید کسی از همه منابع و ابزارهای صحیح و معتبر برای تفسیر قرآن استفاده کنه، این میشه روش تفسیری کامل. و کسی که از یک منبع یا بعضی از منابع تفسیر استفاده کنه، این میشه روش تفسیری ناقص. ممکنه صحیح باشه اما ناقصه. مثلا یک کسی در تفسیر فقط به روایات اعتماد کنه، این تفسیر کامل نیست اما ناصحیح و باطل هم نیست، این تفسیر ناقصه. خب اینم یه روش تفسیر. به هر حال این تقسیم بندی ها رو ما قبلا هم عرض کردیم، میتونه ملاک های مختلفی برای تقسیم روش های تفسیر به کار برد. اما حالا ما بیشتر با این نگاه، همون دو روش اصلی که این روش و تلفیق از اون دو که میشه یک روش تفسیری کامل، این فکر میکنم به یه معنا از اون جهت که هم یه پیشینه ای داره در تاریخ و از ابتدای تدوین تفسیر با همین روش ها شکل گرفته، و هم از این جهت که جامع و در برگیرنده بعضی از روش هایی است که اینها رو گاهی مستقل ذکر کردن. این شاید مثلا به نوعی به اصطلاح بهتر باشه. حالا یه معرفی اجمالی ما از این روش ها می کنیم که اصلا روش تفسیری نقلی یا به عبارت دیگر روش تفسیری اثری یا تفسیر به معصور، اینا اصطلاحاتی است که جای هم به کار میره. این چه روشی است؟ عنایت بکنید روش تفسیری نقلی یا به عبارت دیگر روش تفسیری اثری منطبق با روش تفسیری روایی نیست. هر روش تفسیری روایی به عنوان روش تفسیری معصور یا نقلی شناخته میشه، ولی هر روش تفسیری نقلی لزوماً تفسیر روش تفسیری روایی نیست. بله، حالا روش تفسیری اثری چه اقسامی داره، روش تفسیری اجتهادی چه اقسامی داره، اینا رو انشاءالله بعدن بحثشو خواهیم کرد. الحمدلله.